لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در موضوع کفاءت تشرعی و کف بودن زوجین در تشرع و در دیانت و در تقید به احکام شرعی به معنای انجام واجبات و ترک محرمات، موضوع بحث ما در این عرصه بود از عرصه های کفاءت بین زوجین. خب در این رابطه ما گفتیم که روایاتی رو خدمت عزیزان جلسه گذشته خواندیم که بر اساس آن روایات نشان می‌دهد که مسئله دیانت زوجین بله جزء شرایط صحت نیست، یعنی اگر با فاسق انسان ازدواج کنه درسته یا نه، یا دخترش رو به فاسق بدهد یا دو تا فاسق با هم ازدواج کنن، این عقد باطل نیست، این عقد صحیحه از جهت شرعی. اما مسئله شرط کمال رو ما میخواییم موضوع بحث قرار بدیم، یعنی برنامه ای، چون گفتیم ما فقه رو میخواییم به شکل برنامه ارائه بدیم. اگر بخواییم برنامه ای ارائه بدیم به مکلف و به مخاطبمون که آقا جان اگر شما میخوایی یک ازدواج موفق داشته باشی باید این مسائل رو، یعنی مسئله کف بودن بین زوجین رو رعایت کنیم. در این فضا گفتیم که روایات داریم که باید دیانت طرف مقابل مورد توجه قرار بگیره، هم زن باید و دختر باید متدینه باشه و هم مرد باید متدین باشه. مسئله دیانت رو ما اینجا مطرح کردیم، روایات رو خدمت شما عزیزان خواندیم. اما در این جلسه میخواییم ببینیم که خب این دیانت و این در واقع تشرع و التزام به احکام شرعی که ما از جهت فقهی به این حالت میگیم عدالت و کسی که ملتزم به احکام شرعی نباشه میگیم فاسق، یعنی عدالت مقابلش میشه فسق. سؤالی ما میخواییم اینجا مطرح کنیم که گناهان خیلی متعددن، ما گناهان زیادی داریم. مثلا فرض کنید اگر ما بخوایم گناهان رو حساب کنیم، گناهان فراوانی در شریعت اسلام مطرح شده که مکلف باید از اونها دوری کنه. حالا شرب خمر یکیشونه، سرقت و دزدی یکیشونه، خود الان نه ترک واجب، اونی که حرامه، مثلا کذب، نستجیر بالله، روابط نامشروع، اکل مال یتیم، غیبت کردن، تهمت زدن، مغنی، کسی که اهل مجلس له باشه، کسی که گوشت خوک بخوره، کسی که، همه اینا گناه دیگه. خب الان این دائره گناهان خیلی وسیعن، ده ها گناه ما داریم که باید اجتناب کنیم. آیا در بین این گناهان همچنین واجبات، ما واجبات متعددی داریم، نماز، روزه، واجبات عبادی هن، حج، واجبات به قول معروف غیر عبادی داریم، درسته یا نه؟ دائره واجبات خیلی زیادن. آیا منظور از این که دیانت رو رعایت کنن؟ سوال اینه، آیا مراد همه گناهان رو باید ترک بکنن و همه واجبات رو باید انجام بدن؟ آیا مراد مسئله بالاتر از این هاست، مسئله ورعه؟ یعنی علاوه بر این که حرام ها رو ترک کنن و بفرمایید واجبات رو انجام بدن، باید شبهات رو هم دفع کنن و ترک کنن که به اصطلاح میگن ورع، درسته یا نه؟ آیا این منظوره یا نه؟ ما اگر بخوایم رتبه بندی کنیم، آیا در روایات ما بر یک گناه خاص در مقام ازدواج یک تأکیدی وجود دارد؟ یعنی مثلا فرض کنید وقتی میخواید، آیا در روایات ما میتونیم این مطلب رو پیدا کنیم که شارع مقدس، امامان معصوم ما به ما میگوین اگر خواستید ازدواج کنید حواستون باشه اون کسی که میخواید باش ازدواج کنید مرتکب فلان گناه نباشه، یعنی اگه گناهان دیگر هم مرتکب بشه ولی این گناه رو نباید مرتکب بشه، چون اگر این گناه رو مرتکب شد اصلا دیگه سمتش نرید. آیا میتوانیم چنین مطلبی رو از مجموعه روایات استخراج کنیم؟ آیا مجموعه روایات ما برای گناه خاص در ازدواج، چون ما ممکنه در عرصه های در حوزه های مختلف یه تأکیدی برای گناه خاص داشته باشیم. مثلا ممکنه بگن آقا جان شما اگر بخوای مدیر بشی، کارگزار نظام، حتما باید فرض کنید گناه دروغ رو نداشته باشه. یعنی گناه دروغ خیلی ضررش و آسیبش به مسئولیتی مثل مدیریت خیلی روشن، روایات هم داریم مثلا. حالا سوال ما در رابطه با چیه؟ در رابطه با مسئله ازدواجه. آیا چنین مطلبی داریم؟ یعنی یک گناه از مجموع این گناهان و یک واجب، دو واجب از مجموع واجبات تأکید بیشتری برش شده، تمرکز بیشتری برش شده که گفتن روایات حواستون باشه، درسته باید طرف متدین باشه، اما فلان گناه رو نباید مرتکب بشه ها، فلان واجب رو نباید ترک کنه ها. چنین مطلبی رو ما میتوانیم از روایات استخراج کنیم یا نمیتوانیم؟ بلکه همه گناهان، بلکه منظور از دیانت این است که همه گناهان رو باید ترک کنه، یا الان باید ببینیم اون ترضون دینه به چی برمیگرده که سوال عزیزمون هم نسبت به این بود که بعد این بحث به اون میپرداز. یعنی یه چیز حد اقلی حد اکثری یا یه تأکید و تمرکز بر یک گناه خاص، ترک گناه خاص یا انجام واجب خاص تو روایات ما هست یا نیست؟ روایات فقط گفتن دیانت، همین دیگه. مسئله رو باز خاطرتون هست در اخلاق گفتیم که اگر بخواید ازدواج کنید، خب فضائل اخلاقی فراوانن، رذائل اخلاقی فراوانن، ولی بر دو فضیلت تأکید شد. کدوم بودن دو فضیلت اخلاقی؟ یکی حسن خلق و یکی عفت. درسته یا؟ حالا امانت داری هم بعضا گفته بودن، ولی این دوتا رو دیگه ما تأکید کردیم، هم منطق انسان شناسیشو گفتیم، هم روایات این رو گفتن، هم اقوال فقها رو آوردیم. آیا در مسئله دیانت و تقید به واجبات و ترک محرمات هم چنین تمرکزی و چنین ویژگی و مزیتی برای یک ترک گناه یا برای یک انجام واجب وجود داره یا نه؟ مثلا شارب الخمر، مثلا مسئله زنا، مثلا مسئله نماز، مثلا مسئله روزه. نه، صداقت باز هم یه فعل، یه فضیلته. ببین ما یه ملکه راستگویی داریم، یه فعل راستگویی داریم. فعل راستگویی مال متعلق به فقه، مثل غیبته. تشرع میشه راستگو بودن، یعنی فعل راستگویی رو داشته باشه، دروغگو نباشه. ببینید عزیزان، فقهای ما در مجموع فتاوایی که دادن از قدیم که من خواندم هم براتون در اون جلسه قبلی، مثل مثلا فرض کن علامه حلی، محقق کرکی، شهید ثانی، صاحب جواهر، بسیاری از فقهای ما و حتی حال حاضر، اون فعل گناهی که خاصتاً ذکر کردن، یعنی گفتن به فاسق خواستگار فاسق جواب مثبت ندید، درست یا نه؟ بعد اونی که برش متمرکز شدن و تأکید کردن گناه شرب خمره، گناه شرب خمره. همین یه دونه رو گفتم، یعنی ما اونی که مقداری که جستجو کردیم در فتاوای فقها، الان از محقق حلی، علامه حلی من پیدا دیدم، الان محقق حلی هم باید توجه کرد، علامه حلی، محقق کرکی، شهید ثانی، صاحب جواهر، الان فعلا فقها رو بگیم، فقها که تأکید دارن کشف اللفام نمیدونم و الی آخر کتب مختلف آمدن و همچنین مثلا کتب جدید تأکید داشتن در این که خواستگار شارب خمر نباشد، دختر به شارب خمر ندید، فقها این رو ذکر کردن. خب ببینیم این منشأش چی بوده، چرا فقها از بین همه گناهان کدوم گناه رو متمرکز شدن و تأکید کردن؟ شارب خمر. آیا این تأکید وجهی داره یا وجهی نداره؟ متاسفانه گفتم خدمتون، بحث کف بودن بین زوجین خیلی مختصر در فقه ما بیان شده، با وجود روایات متعدد و با وجود کثیر الابتلاء بودن ولی کمتر بهش پرداختن فقهای ما، لذا توضیحی ندادن که چرا گفتن شرب خمر. اما ظاهرن همان گونه که یکی دو نفر فقها هم این مطلب رو اشاره کردن، دلیل این مطلب کثرت روایاتی است در موضوع شرب خمر، به این که بشاره به خمر دختر ندید. یعنی وقتی شما میخواید روایات رو جستجو کنید کدوم گناه رو در خواستگار گفتن توجه بیشتر و اهتمام بدید، اهمیت بدید، روایات شاید 7-8 تا روایات متعددی داریم مسئله شرب خمر رو مطرح کردن. مسئله چی رو مطرح کردن؟ شرب خمر. ببینید روایات شو، مثلا این روایت در کافی فهرست این روایات هست، در وسائل شیعه فهرست این روایات هست، مثلا روایت و این روایات هم از امام صادق هست علیه السلام، یعنی این نکته رو دقت کنید، روایات از امام صادق علیه السلام، مثلا میفرماید که من زوج کریمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها. روشن معناش، کسی که کریمه یعنی دختر خودشو به ازدواج شارب الخمر در بیاورد، قطع رحمها، نسلش رو چکار کرده؟ از بین برده. حالا این به چه معناست هم بحثایی است که انشالله تو مبانی باید بهش بپردازیم. یا مثلا فرض کنید باز هم امام صادق فرمود شارب الخمر لا یزوج اذا خطب، شارب خمر اگه آمد به خواستگاری، درسته یا نه؟ جواب مثبت بهش نمیده. یا مثلا من شرب این روایت باز هم از امام صادق، من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لسانی از قول رسول الله فلیس به اهل ان یزوج اذا خطب، کسی که بعد از این که فهمید من پیغمبر تحریم و حرمت شرب خمر رو اعلام کردم، کسی بیاد شارب الخمر بیاد خواستگاری، جواب مثبت نباید ده. یا این روایت که اینا گفتم هم در کافی است در مسائل شیعه است، شارب الخمر ان خطب الیکم فلا تزوجوه فان من زوج ابنته شارب الخمر فكانما قادها الى النار، کسی که دخترش رو به شارب الخمر تزویج کنه به ازدواج در بیاورد، همانند این است که دخترش را به سمت جهنم چکار کرده؟ هدایت کرده. بله اینم الان میگم. لا مثلا آمده شارب الخمر لا تزوجو ولا تتزوجو الیه، یعنی زن رو هم اینجا گفتن، یعنی نه مرد شارب الخمر زن بهش بدید، نه زن شارب الخمر بهش، یعنی قبول کنید. یا مثلا باز هم همین شارب الخمر آمده قادها الى زنا نستجیر بالله، یعنی شارب الخمر اگه کسی دخترشو بده به شارب الخمر به سمت زنا در واقع هدایتش کرده و الى آخر روایات متعددی، همه هم از امام صادق علیه السلام هستن، یک تأکید عجیبی بر مسئله شرب خمر صورت گرفت. بر این اساس فقها همه در کتب فقهیشون آمدن گفتن لا تزوجو الفاسق خصوصا شارب الخمر، گفته به شرب خمر توجه بیشتری کنید. هیچ نیومد. الان ببینیم فعلا، الان اینی که روایات به این شکل بر شارب خمر آقایون این گونه نقل کردن روایات. خیلی الان ببینید عزیزان، فقه الحدیث این روایات خیلی مهمه. الان اینجا یه نکته میخوام بگم خدمتون، خوب توجه کنید. اگر بخوایم در برابر روایات قرار بگیریم باید این گونه روایات رو خوب بررسی کنیم. یک سوالی رو من مطرح میکنم، خوب دقت کنید ببینید جواب این سوال برای ما خیلی مهمه. سوال اینه، آیا امام معصوم در این روایات که نهی از تزویج شارب الخمر دادند، آیا در مقام بیان ویژگی های یک ازدواج بوده، بعد آمده گفتن که فرمودن که به شارب الخمر دختر ندید، تزویج نکنید، یا نه امام معصوم در مقام نهی از شرب خمر بوده و بعد گفته در مقام نهی از شرب خمر گفته به شارب خمر زن هم ندید، دختر ندید. کدوم یک از این دوتا بوده؟ دقت کنید ببینید، مستحضر سوال شدید ها؟ آفرین، در مقام بیان. ببینید در بحث اصول اینجا دیگه خودشو نشون میده، اصول خودشو نشون میده، در مقام بیان، در اصول، در بحث مطلق و مقید یه نکته خیلی مهمی جدای از بحث مطلق و مقید هست و اون اینه که ما باید در مقام بیان بودن، آیا امام معصوم در مقام بیان کدام جهت است؟ این نکته خیلی برای یه فقیه مهمه. باید جهت مقام بیان امام رو کشف کنیم. دیگه شما یادتونه مثال معروف این چی بود؟ مقام بیان، جهت مقام بیان در اصول خاطرتون هست؟ اذا حللتم فاصطادوا، خاطرتون هست؟ گفتن اگر از احرام خارج شدید برید صید کنید. الان این خیلی این آیه قرآن در اصول چند تا فایده داره، شاهد بحث‌های مختلفی. یکیش اینه که آیا اینجا ما میخواییم به اطلاق این عمل کنیم، یعنی کلب صید اگر صید کرد شما چکار کنید؟ عذر میخوام، اذا حللتم فاصطادوا، نه فکلوا مما امسکن، عذر میخوام، آیه قرآن اینه فکلوا مما امسکن، یعنی سگ شکار رو که فرستادید شکار رو آورد از اون شکار بخورید، اون شکار حلاله. فکلوا مما امسکن، امسک یعنی اون سگ شکاری امساک میکنه با دندونهاش. حالا اینجا سوال اینه، اینجا مطلقه، چون اینجا میخوایم بگیم آیا زنده باش زنده شکار کنه یا اگه مرده باشه چی؟ میگن به اطلاق عمل کنید. این پرنده ای که سگ آورد چه زنده باشه چه مرده باشه، این مردار نیست اگه مرده باشه. چرا؟ چون صید شده. مثلا شک میکنیم این پرنده، مثلا پرنده فرض کنید نمیدونم در حال پرواز بوده یا مثلا نشسته، میگن آقا جان مطلق عمل کنید، به اطلاق عمل کنید همه اون قیود رو. حالا اینجا اگر سوال شد آیا اون جای دندان سگ نیاز به شستشو داره یا نیاز به شستشو نداره، میتونیم اینجا به اطلاق این آیه تمسک کنیم بگیم نداره بخوریم؟ میگن نه، اینجا این آیه قرآن در مقام بیان نجسی و پاکی نیست، این آیه قرآن فقط در مقام بیان چیه؟ مسئله مردار و عدم مرداره، نه نجاست اون دهان سگ و بزاق سگ یا عدم نجاست. این مثال رو میزنیم تو اصول که آقا جان در مقام بیان جهتش رو هم باید پیدا کنیم، یعنی آیا در مقام بیان چه جهتی است. الان سوال ما اینجا همینه، اینجا مولا در روایات شرب خمر در مقام بیانه، میگیم آیا در مقام بیانه ازدواجه؟ بعد میخواد بگه برای ازدواج موفق به شرب به شارب خمر دختر ندید، یا در مقام بیان نهی از شرب خمره و برای اینکه قبح شرب خمر و نهی از شرب خمر در جامعه شکل بگیره میگه آقا بهش دختر ندید و خواستگاری که شارب خمره جواب منفی بدید. کدوم یک از این دوتا از روایت فهمیده بشه؟ فایدهش چیه؟ اگر گفتیم در مقام بیان ازدواج حق با فقهاست، یعنی از بین همه گناهان کدام گناه در مقام ازدواج برش تأکید شده و برجسته شده؟ شرب خمر. اما اگر گفتیم نه، امام در مقام بیان حرمت شرب خمره، نهی از شرب خمره، دیگه اینجا مسئله ازدواج، این شرب خمر برجستگی در مسئله ازدواج نسبت به سایر گناهان نداره، این هم مثل سایر گناهانه و نمیتوان اون خصوصا شارب الخمر آقایان فقها را بپذیریم. دقت فرمودید؟ خب الان اینا همه روشن شد این بحثا. خب سوال از کجا بفهمیم؟ قرینه ای از کجا قرینه رو بفهمیم؟ ببینید عزیزان، یک مطلب فقه الحدیثی مجددن بگم که از اون کبرا میخوام اینجا استفاده کنم. خدا رحمت کنه آیت الله مؤمن، ما محضرشون بودیم، ایشون یه ویژگی داشت در نقل روایات، قائل به تقطیع نبود، تقطیع روایات رو مضر میدونست. مسئله تقطیع روایات چیه؟ ببینید بعضی وقتا ما یک روایتی رو میبینیم خیلی طولانیه، میاییم اون فقره و فرازی رو از روایت جدا میکنیم که مربوط به بحث ماست، بقیهش رو ذکر نمیکنیم. این معمولا سیر است در بین آقایان. وسائل شیعه هم این کار کرده، یعنی خیلی جاها شیخ حر عاملی رحمت الله علیه در کتاب وسائل شیعه یک جا آمده یک روایت رو قطعه ایشو نقل کرده، همون روایت در یک باب دیگه قطعه دیگریشو، یا مثلا ادامه رو نوشته الحدیث نقل نکرده. آقایون فقها هم معمولا همین کار رو میکنن، آقایون فقها هم همین کار رو میکنن، درست یا نه؟ آیت الله مؤمن رحمت الله علیه ایشون معتقد بودن ما باید کل روایت رو بخونیم، چون قرائنی هست در کل روایت که به فهم اون فراز کمک میکنه. این نکته رو دقت کنید، این یه نکته. حالا یکی از نمونه‌هاش اینجاست، ما وقتی میریم سراغ اون روایات عزیزان، میبینیم که روایات شرب خمر یک روایت سه چهار کلمه ای نیست، روایت های طولانیه و یه قبل و بعدی دارن که این قبل و بعدشون در این فهم و این سؤالی که من مطرح کردم مؤثره. مثل کجا؟ مثلا الان بخونم براتون چند نمونه شو. مثلا فرض کنید در این روایت آمده، در این آمده از لا تجالسو شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجو الیه. دقت بفرمایید، یعنی مسئله مجالست و همنشینی و در همون روایت اومده. حالا اون روایت مفصلترشو بخوانم که این رعایت بشه. ببینید یکی این روایت اینه، این که این روایت اصلا یکی از روایت اینه که بله، این روایت که میخوام بخوانم کافی جلد 5 صفحه 299، روایت اینه که امام صادق فرزندی داشته به نام اسماعیل. بله، البته در همون زمان حیات امام صادق فوت میکنه، خیلی هم انسان متدین و مؤمن و اهل خدا و از اولیاء الهی هم بوده، یا انسان برجسته‌ای بوده اسماعیل فرزند امام صادق. حالا یه خاطره ای هم ما برامون نقل کردن از جابجایی قبرش در توسط دولت سعودی و یه اتفاقی افتاد نسبت به جسدش و اینها بعد از این همه سال. یا انسان اهل بالاخره دل بوده و از اولیاء. ایشون میخواسته که یه مقدار مال داشته، میخواسته تجارت کنه. اراد رجل من قریش ان یخرج الى الیمن، یه کسی از طایفه قریش، بالاخره از اینا طایفه قریش بنی هاشم منسوب به قریشن دیگه، میخواسته بره برای تجارت. اسماعیل فرزند امام صادق میاد پولاشو میده به این آقا که بره باشون تجارت کنه و براش چی بر بیاره؟ یه سودی کنه، کار تجاری کنه. بعد آمد خدمت امام، از امام مشورت طلب کرد که یا ابت ان فلانا یرید الخروج الى الیمن و عندي كذا و كذا دینارا فترى ان ادفعها الی یبتاع لی بها بضاعه من الیمن. از پدرشون امام صادق مشورت کردن به فلانی پول بدم بره مثلا. امام فرمود که یا بنی اما بلغک انه یشرب الخمر، به فرزندش اسماعیل فرمود امام صادق این شارب الخمره، مگه نفهمیدی این شارب الخمره؟ همه میگن معروفه، یه آدمی یه معروفه در شهر مدینه که شرب خمر انجام میده. اسماعیل به پدرش به امام میفرماید ها کذا یقول الناس، خب این شایعه است، پشت سرش حرفه، من که ندیدم. گفتم خیلی آدمه به قول معروف مقیدیه، یعنی مقدس مآب بود، خیلی مقدس بود.
خب من
بله بله من که ندیدم، مردم میگن امام. بله دیگه امام فرمود یا بنی لا تفعل، امام مجدش گفت انجام ندیم. الان فعصا اسماعیل اباه، اسماعیل گوش نکرد، الان گفت که امر ارشادیه، بالاخره پدر من واجب شرعی نکرد، در مقام مشورته، الان من انجام میدم، بالاخره اعتنا نمیکنم به حرف مردم. بله و دفع الی دنانیره، و این پولا رو بشون داد. فاستهلكها ولم یأته بشیء منها، این آدم شارب خمر هم پولا رو از بین برد و خوردشون و هیچ چیزی نصیب این آقای اسماعیل نشد. ولم یأتی بشیء، فخرج اسماعیل و قضی ان ابا عبدالله حج و حج اسماعیل تلک السنه فجعل یطوف بالبیت و یقول. الان اسماعیل اینجا خیلی ناراحت شد، حالا اینجا مفصل آمد در حج همراه امام و در جلوی امام که میرفت همونجا اطراف در حال طواف شروع کرد به چی؟ شروع کرد به دعا کردن خداوندا اللهم اجرنی و اخلف علیه، ها خدا به من اجر بده و به من به قول معروف این کار تجاری که من انجام دادم و چیکار کن؟ آره جبران کن، من ضرر کردم، جبران بشه، خدا بالاخره یه پول دیگه ای بیاد دستم. فلحقه ابو عبدالله فهمزه بیده من خلفه فقال له مه یا بنی، امام از پشت سر گرفتش گفت این چه دعایی، دعا رو نکن. فلا والله ما لك على الله حجه ولا لك ان یأجرک ولا یخلف عليك وقد بلغك انه یشرب الخمر. اینجا تو نگو خدا خدا کمک کن، خدا مقصر تویی، مگه نه بهت گفتنی شارب الخمره؟ فاعتمنته، چرا بهش اطمینان کردی؟
امانت.
چرا امانت بهش دادی؟ چرا فکر کردی امانت تو رو حفظ میکنه؟ فقال اسماعیل یا ابت انی لم اراه یشرب الخمر، من که ندیدم شرب خمر میکنه، انما سمعت الناس یقولون. بعد میفرماید امام فرمود فقال یا بنی ان الله عز وجل یقول فی کتاب یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، تو باید به حرف مؤمنین گوش بدی، اگه مؤمنین میگن فلانی یک اشتباهی داره انجام میده باید گوش بدی. خب مردم مؤمنن، اینا که مردم غیر مؤمنی خود نیستن، مسلمونا دارن میگن، شیوع داره که این آقا شارب خمره. فصدقهم، مردم رو باید تصدیق کنی، اقلا میرفتی تحقیق میکردی، مثلا الان مثلا تو پرانتز بی ولا تأتمن شارب الخمر، شارب خمر رو بش امانت نده، از باب این که آدم معتادیه سفیهه فلان الان اینا رو. فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، من دارم کامل میخونم که بدانید تو چه فضایی روایت، امام در مقام بیان مسئله ازدواج یا در مقام بیان مسئله شرب خمره، امام میفرماید مگه تو قرآن نخوندی که لا تؤتوا السفهاء أموالكم، اموالتون رو به سفیه ندید. فأي سفيه أسفه من شارب الخمر، شارب خمر سفیه، اگه سفیه نبود که شرب خمر انجام نمیداد. ان شارب الخمر لا يزوج اذا خطب، اینجوری شارب خمر امانت بهش نمیدن، درست اموال رو بهش امانت نمیدن، لذا دختر هم بهش نمیدن. ولا يشفع اذا شفع، اگه شارب خمر اومد شفاعت یک کسی رو وساطت یک کسی رو کرد توجه بهش نباید کرد. ولا يؤتمن على امانتن، امانت نده به شارب الخمر. فمن ائتمنه على امانتن فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله ان ياجره ولا يخلف عليه، و هیچ از خدا بد نه، خودشو باید ملامت کنه، نگه خدا پولم از دست رفت به پول دیگری بده، مقصر خودتی. لذا اینو باید این نکته برای مردم هم میشه باید گفت آقا شما خودتون اشتباه میکنید، نمیدونم مسائل شرعی رعایت نمی‌کنید، وقتی گرفتار شدید میگید خدا الان به مثلا به ما کمک کن، یا چرا این بلا رو سر ما آوردی؟ خب خداوند متعال به شما گفت. ذهنتون شما همش دید. خیلی خوب. بله؟ بله 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 یصدق و بله. الان میخوایم از کجا استفاده کنیم عزیزان؟ خوب دقت بفرمایید. از این روایت معلوم میشه که این که فرموده شارب الخمر لا یزوج، امام در مقام بیانه بفرمایید ازدواج نبوده، امام در مقام بیان چی بوده؟ حرمت شرب خمر بوده و گفته شارب خمر آنچنان از جایگاه اجتماعی ساقطه. یعنی اینجا اگه خواستید یه عنوانه مثلا ترجمه دقیق تری بگید، بگید جایگاه شارب خمر از هر گونه جایگاه اجتماعی چیه؟ محرومه. چون این جایگاه اجتماعی نداره باید تحریمش کرد، منزویش کرد. در یه برخورد تربیتی ها نگو آقا نه بره دیدید بعضی ها میگن بره ازدواج کنه درست میشه. آقا مسئله ازدواجی نیست، خود تو مثلا دخترتو بدبخت میکنی برای اینکه بخوای اون شارب الخمر آدم بشه. شارب الخمر باید منزوی بشه، بهش امانت داده نشه و وساطتش رو قبول نکنیم، شهادتش رو نفذیریم، دختر بهش ندیم، امانت بهش ندیم، مجالست باهاش نکنیم، تا با این کارها چه اتفاقی براش بیفته؟ شارب خمر از دست از شرب خمر بردار. پس مسئله اینجا ربطی به، یعنی امام در مقام بیان ازدواج و شرایط ازدواج و مسئله ازدواج نیست که بگوید ازدواج موفق این است که این یکیش هم اینه که حتما شارب الخمر نباشد. لذا به نظر میاد وقتی که ما کل روایت رو بخوانیم به این نتیجه میرسیم که مسئله شرب خمر در مسئله کفاعت جایگاه ویژه‌ای و برجستگی نسبت به سایر گناهان نداره، بلکه مسئله شرب خمر دقت بفرمایید مثل دزدی، مثل روابط نامشروع، مثلا بقیه گناهان، درسته یا نه؟ ها؟ اکل مال یتیم، دروغ گفتن، این گناهان همه باید در عرض همان همه باید ترک بشن، کما اینکه همه واجبات هم باید انجام بشن. اما یه نکته دیگه بگم خدمتون، چرا امام صادق این همه روایت در رابطه با شرب خمر داره؟ حالا این نکته رو هم بهتون بگم، باز هم اون جریانات تاریخی تأثیر داره در تفسیر روایات. ببینید عزیزان، دوره بنی امیه با دوره بنی العباس یه فرقی داره. در دوره بنی امیه هیچ اعتقادی به خدا و پیغمبر نداشتن، بلکه دنبال این بودن که اسلام از بین برود. چرا؟ چون میگن اسلام متعلق به رقیب ماست، بنی هاشم آوردنش. دیگه اون جمله یزید معروفه که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اینا اصلا یا مثلا معاویه در یه به قول معروف جلسه مست بود، صدای اذان شنید، گفت من آرزوم اینه که دیگه این صدای اذان رو نشنوم. هست در تاریخ اینا آمده که بنی امیه اصلا هیچ ایمان واقعی پیدا نکردن و اون خواب پیامبر که اینا اون گوزینه هایی که بر سر منبر پیامبر و اون خواب صادقه پیامبر نشان میده که اینا دنبال این بودن اسلام رو ببین ببرن. لذا وقتی که سر کار اومدن و سلطنت رو تونستن به دست بگیرن، تمام تلاششون این بود که اسلام رو چکار کنن؟ وارونه کنن، توهی کنن از محتوا. لذا دست زدن به ترویج فساد. الان یه بحث مفصلیه، شما اگه الان این کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی رو مراجعه کنید میبینید ایشون مفصل گزارش داده از جلسات عیش و نوش و لهو و لعب و گسترش آوازخانها، که اصلا آوازخانها همین سلبریتی هایی که الان میگیم اون زمان ایجاد شد، یعنی هرچی اونا میگفتن مردم گوش میکردن. وقتی یکیشون میمرد شهر عزادار میشد. مثلا یه بار کسی وارد مکه شد، میگفت دیدم کل مکه سیاه پوشه، مردم عزادارن، گفتم فقیه فوت کرده، از تابعین فوت کرده، از صحابه، گفتن نه نمیدونی چه اتفاقی افتاده، آوازه خان معروف مکه فوت کرده. اینطوری و فضای به همه دنبال این بودن کنیزکان رو آوازه خان کنن که بعد بفروشن یا مجالس اشراف رو رونق بدن ها و گرم کنن و الاخر فضا این فضا بود خیلی شدید. در کنار این فضا شرب خمر رائج شد، چون میدونید مجالس آوازه خانی بدون شرب خمر، آره درسته یا نه؟ بله میگه ما نمیدونیم، خب الحمدلله نمیدونیم. آره بله، بالاخره شرب خمر رائج شد. در تازم بنی امیه هم اجازه نمیداد کسی علیه این مسائل صحبت کنه. یه امام سجاد با زبان دعا، امام باقر هم زمان امام صادق که یه مقدار انفتاح ایجاد شد چون بنی امیه در حال افول بود و بنی العباس هم تازه بود، امام آمد رو مسئله شرب خمر تأکید کرد. چرا؟ چون مبتلا به بود. دلیل اینکه امام سر شرب خمر اینقدر تأکید کرده، نهیش و ترک شرب خمر و مضرات شرب خمر، چون رواج داشت حتی در مدینه و کسی کار نداشت. اما بنی العباس که اومد این ظواهر رو دقت کرد، کسی که شرب خمر میکرد در دوره بنی العباس چرا؟ دستگیر میشد، حد برش جاری میشد، قاضی اون رو تعزیر میکرد. حالا درست خود خلفا در جلسات خصوصیشون مست میشدن و یا جلسات، ولی در اون کسی که محتسب بود برخورد میکرد، شارب خمر دستگیر میکرد. و این مطلب دیگه ادامه پیدا کرد تا حتی در زمان صفویه و در زمان حکومت‌های عثمانی هم با شارب خمر چکار میکردن؟ حد شرعی رو جاری میکردن. اما در زمان بنی الامیه این نبود. رضا بنی الامیه حتی نقل میکنن که معاویه یکی از تجارت‌هایی که رواج میداد بت‌فروشی بود. بت‌فروشی صادرات میکرد، از چیز وارد میکرد، از مناطق آفریقایی، خب اونا متخصص بت‌سازی بودن، و به هند و مناطق سمت هند میفروخت. طوری بود. بله مثلا اینجوری این بت وارد میکرد میفروخت. یعنی اصلا هیچ چیزی نداشتن، هیچ اصلا تقیدی به دین و اسلام بنی امیه نداشت و میخواست از بین ببره. دلیلش اینه. پس بنابراین این روایات در تمرکزی بر مسئله ازدواج ندارن. با توجه به این روایت، کل روایت رو که اگه بخوانیم، نه فقط او فرازش رو جدا کنیم، و توجه به شرایط آن زمانی که بالاخره امام صادق در دوره افول بنی امیه بود، این فرصت رو پیدا کرد. پس مسئله شرب خمر به نظر میاد که نیازمند تأکید در فتوا نیست که آقایان گفتن لا تزوج الفساق خصوصا شارب الخمر، و این رو ما بالاخره نمیپذیریم. بله نه، یعنی مثل بقیه است، برجستگی نداره. الان ویژگی خاصی نداره. ما باید طرف فاسق نباشه. الان میرسیم به اون بحث که الان فاسق نباشه با کدوم درجه الان اشاره میکنم. بله
حدیث طولانی سفر رضا بله. بعد اونجا حالا ظاهرا چند تا روایته،
مؤلف اینا
همه رو کنار هم گذاشته، همه رو تو ملاک ازدواج آورده، یعنی ازدواج رو میشه تغییر تزویج
اضافه کردن. او جمع کرده امام نبوده، این خوده، چون اون زمان آره اون جمع شده، یعنی خود اون مؤلف کتاب، چون میدونید اون زمان آقای علما و فقهای ما فتوا که میدادن متن روایت رو نقل میکردن. بعد الان اونجا آمده کل اون هرچی قطعه تو روایت در رابطه با شرب خمر ازدواجه اومده کنار هم چیده. آره بله
در رابطه با مرد ما ملاک رو اگر بحث عقلانیت و مدیریت و تدبیر خانواده بگیریم، شاید به نظر بیاد تنها گناه خاصی که در تضاد با این عقلانیت و تدبیر همین شرب خمره که باعث سفاهت و زوال عقل میشه. شاید از این جانب بتونیم بگیم که نه، خود انصافا شرب خمر ملاکی در تضاد با بحث شکل گیری عقل خانواده.
ببینید این دیگه خارج از فضای روایاته. یعنی ببینید این روایات هر چی ما بررسی کردیم دیدیم امام در مقام بیان مسائل ازدواج نیست.
دیگه
اون دیگه اون مسئله میدونم اون مسئله دیگه روایت نیست، اون بیان عقلیه. حالا اون بحث بعدی ماست، آیا از جهت عقلی درسته یا نه؟ از جهت فطری میتونیم یه گناه رو بر بقیه گناهان برتری بدیم؟ این بحث بعدی ماست. اما روایات این مطلب شما رو نمیرسونن، چون روایات در مقام بیان نهی از چی هن؟ شرب خمرن، نه بحث ازدواج. حالا ما بحث بعدی داریم، بحث بعدیمون چیه؟ که الان انشالله دیگه جلسه آینده تکمیلش میکنیم. الان که ما ثابت کردیم مسئله تدین ضروری است، به فاسق دختر ندید یا با فاسقه ازدواج نکنید و حتما باید صالحه باشه، متدین باشه، ترضون دینهو، ملاک چیست؟ اگر یه کسی گفت آقا من دنبال یه دختریم که ورع داشته باشه، دیدید بعضی از این بچه ها که خیلی سخت گیری میکنن، حتما باید آن کسی که میخوام باشه ازدواج کنم نماز شب خون باشه، درسته یا نه؟ الان اون توی عمل دیگه رفتیم، حتما باید 3 ماه نمیدونم رجب شعبان جیز روزه بگیره، حتما باید اعتکاف بره، حتما باید الان اینا آیا اینا ملاک هست یا ملاک نیست یا نه؟ مسئله در اینجا که پیامبر فرمود فذا وجوه ترضون خلقه و دینه، مقصود ترضون رضایت کیه؟ سیره متشرعه است، نه تو، نه شخص تو. آیا این آقا پسری که آمده دختر شما را خواستگاری کرده متشرعه قبولش میکنن؟ متشرعه، نه سخگیریای تو. ظاهر روایت امام جواد نسبت به علی ابن اسباد این بود که ناظر به متشرعه بود، چون خود علی ابن اسباد آدم چی بود؟ سخگیری بود، میخواست مثل خودش باشد. امام بهش گفت نه، مثل خودت پیدا نمی کنی، لا تجد نظیرک. یادتونه دیگه روایت مهمی علی ابن مهدیار نقلش کرده، لا تجد مثلک، بلکه ببین کی ترضونه دینهو، ترضونه کی مخاطب کیه؟ سیره متشرعه، چون این ترضونه مخاطب عرف عام خو نیست، نه سیره متشرعه است. اینو بذارید جلسه آینده انشالله دیگه جنبندیش کنیم و این بحث انشالله تمام بشود. ببینید خب این مسئله گفتم خدمتون، چون امام در مقام بیان نهی از شرب خمره نمیتونیم این رو بگیم، چون در خود اونها هم همینه دیگه. یعنی امام در مقام بیان معامله نیست، در مقام بیان فیژگی های یک معامله گر نیست که آقا با کسی معامله کنی شریک بشید که این ویژگی ها رو داشته، نه، امام در مقام نهی از شرب خمره، یعنی این رو نسبت به معامله و نسبت به شفاعت و واسطه گری و نسبت به مجالست نمیشه. یعنی این دلیل نمیشه که با شارب خمر مجالست نکنید، یعنی با دروغو هم مجالست مثلا احبنه، نه، دلالتی نداره. از این جهت روایت ساکت، روایت ناظر به خود شارب خمره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله ببینید، یعنی این یه بحث دیگری است که ما باید ببینیم آیا گناهان رتبه بندی هست، درست یا نه؟ بعد یه بحث اجتهادی میطلبه و تازه اون رتبه بندی چه رتبه بندیه؟ یه گناه ممکنه مثلا فرض کن ما در مورد هر گناهی یه ویژگی شدیدی داریم، مثلا میگه آقا حسد ایمان رو میسوزونه، آقا الغیبتو اشد و مثلا من الزنا، در مورد زنا داریم که